سلام به برنامه نوع صبح رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با شماری از زنان پیشتاز و نماینده های رسانه ها در کندهار در مورد رعایت حقوق تمامی شهروندان افغانستان به شمول دسترسی همه دختران به مکتب تاکید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت دیروز گفت که خانم لاینز با مقامهای طالبان هم دیدار کرده و روی اهمیت تشکیل حکومت همشمول و پروسه مصالحه حقیقی تاکید کرده است. جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را مهمترین مسئله برای تعامل با حکومت طالبان دانسته است. مردی که توسط موترسایکل از جرمنی وارد افغانستان شده مشغول دیدار از چندین ولایت است. به نقل از خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مرد که تنها به عنوان زازه معرفی شده قرار بود یک شنبه اول جوزا به ولایت پکتیا برسد. او که شهروندی جرمنی و افغانستان را دارد از راه ترکیه و ایران نخست به هرات رسید و سپس وارد ولایت غزنی شد. محمد ابراهیم خودری ترکمنی پهلوان شناخته شده افغانستان به عمر 92 سالگی در کابل درگذشت. بر اساس گزارش ها او به خاطر کهولت سن در یکی از شفاخانه های کابل بستری بود و یک شنبه جان سپرد. این پهلوان شناخته شده در رقابت های آسیایی کشتیگیری در سال 1962 میلادی در اندونزیا مدال برنز گرفت. او در المپیاهای 1960 و 1964 نیز اشتراک و رقابت کرده بود. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از هوادارانش خواسته که بر ضد حکومت نوین کشور روز چهارشنبه تا اسلام آباد را پیمایید کنند. او که ماه گذشته از قدرت برکنار شد دیروز در نشست در شهر پشاور گفت تا هنگامی که پارلمان پاکستان منحل نشود و تاریخ دقیق انتخابات اعلام نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. عمران خان برای 3 سال در قدرت بود و در 10 اپریل با گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان برکنار شد. و قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سخنرانی کند. بر اساس گزارش ها زلنسکی عصر امروز از طریق کنفرانس ویدیویی در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. بیش از 2500 تن از سیاسیون و رهبران اقتصادی و اجتماعی در اجلاس داووس اشتراک خواهند کرد و انتظار می رود آنها حمایتشان را از اوکراین ابراز کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه واکنش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد دستور طالبان درباره پوشش صورت گوینده های زن در تلویزیون های افغانستان.
دستور برای پوشانیدن چهره زنان گوینده زیان بار است.
صدای اعتراض از میان مقام های ارشد طالبان درباره رعایت نشدن حقوق زنان و دختران در افغانستان.
هیچ کس حقوق شرعی زنان را به آنها نداده است. هیچ کس به آنها حق تحصیل نداده است.
این اظهارات به چی معناست؟
یک تعداد بزرگای طالب نمیخواهد که تو مسئولیتی که خلاف شریعت دستور هم بگیره، مثلا بستن روی دخترها، بنا یا رفع مسئولیت هم میکنه و وقت هم میگن.
گزارش مفصل درباره آبله شادی هم داریم که در جهان در حال گسترش است. اعراض و علائم آن چیست؟
اکثر مریضان صرف تب، درد بدن، لرزه و خستگی را تجربه می کنند. مریضان در دست و روی خود آبله می کشند که می تواند به سایر قسمت های بدن گسترش یابد.
برنامه آموزشی ساعت درسی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. اکنون میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر میگوید دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده های زن در تلویزیون ها نشان دهنده سلب شدید آزادی بانوان توسط حکومت طالبان است. هیدربار مسئول بخش زنان در این نهاد به رادیو آزادی گفت این فرمان اجباری است نه اختیاری. شماری از خبرنگاران هم از این اقدام به شدت نگران شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان جهانی حقوق بشر از وضع محدودیت تازه بر گوینده‌های تلویزیونی زن در افغانستان شدیداً نگران است. هیدربار مسئول بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت بر اساس آنچه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در گفتگو با CNN ادعا کرده بود، پوشانیدن چهره گوینده های زن به هیچ صورت اختیاری نیست بلکه اجباری است.
دستور برای پوشانیدن چهره زنان گوینده زیان بار است، زیرا این زنان اطلاعات را در مورد آن چه در افغانستان واقع می شود جمع‌آوری می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند. آنها الگو برای دیگران هستند و به این بانوان به عنوان مثال برای آزادی سایر زنان در کشور دیده می شود. اکنون می بینیم که چگونه این آزادی از سوی طالبان گرفته می شود.
با دستور طالبان برای پوشانیدن چهره بانوان خبرنگار و گوینده در تلویزیون ها شمار زیاد از کارمندان رسانه‌ای نگران هستند. سونیا نیازی گوینده تولو نیوز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که چنین وضعیت را هیچگاه تجربه نکرده بود.
ما قبل از امر و فرمان امارت اسلامی هم حجاب مراعات میکردیم و حجاب داشتیم، هم دستگرین و هم پس پرده، چونی یکی از مکلفیت های ماست، ما شکر مسلمان هستیم. اما این قسم حجاب و این قسم ماسک زدن نه توجیه اسلامی داره و نه هم در فرهنگ ما موجود است. یکی از فرهنگ های بیرون آمده سر ما تحمیل میشد.
همزمان با بانوان، شمار از گوینده های مرد در تلویزیون ها بر اسم اعتراض در برنامه هایشان دیروز ماسک سیاه پوشیدند. دیدبان حقوق بشر افغانستان نیز از این اقدام ابراز تأسف کرده و گفته است که رسانه ها و حقوق زنان در افغانستان هدف حملات طالبان قرار می گیرد. در توییت از جانب این نهاد آمده که جهان هنوز با رهبران طالبان دیدار می کند و با آنها فرصت می دهد. ندادن اجازه برای دختران بالاتر از صنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن صورت برای گوینده های تلویزیونی از اقدام های طالبان است که با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده. حکومت سرپرست طالبان که تا اکنون از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشده میگوید که آنها بر اساس احکام شرعی عمل میکنند. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را از مهمترین موارد تعامل با حکومت طالبان می داند و به حفظ آن تأکید می کند.
دستور طالبان برای بانوان گوینده در تلویزیون ها که چهره شان را بپوشانند نگرانی ها را برانگیخته. ضیا بومیا معاون پیشین کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای افغانستان می گوید طالبان با این اقدامشان می خواهند رسانه های آزاد را خیلی محدود سازند. جاوید نعیمی با آقای بومیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با این دستور طالبان دورنمای رسانه های تصویری افغانستان چگونه به نظر می رسد؟
من فکر می کنم که وضعیت که طالبان در حال حاضر بالای رسانه ها به نام ازیکی چهره خانم ها باید پوشانده شده وضع کرده و صورت مستقیم می خواهد که رسانه ها را بیشتر تحت فشار قرار داده و آهسته آهسته فشارها از طبقه اوناس و طبقه زکور هم خواهد رفت. اونا اخیرا یک کمیسیون را برشان ایجاد کردند به نام کمیسیون تخطی رسانه ها و در نهایت اینا می خواهند که فعالیت رسانه ها را محدود کرده بروان و بعدا زمینی ازیر باید مساعد بسازند که بعضی رسانه هایی که در نظر دارن اونا را بیخی مسدود و فعالیت نشراتیشان بند بکنند.
آقای بومیا، شمار از گوینده های مرد در تلویزیون ها بر رسم اعتراض در برنامه هایشان ماسک سیاه پوشیدند. این اعتراض ها به باور شما جای را خواهد گرفت؟
این اعتراض ها معمولا در مقابل حکومت های مدنی می باشه یا هم در مقابل حکومت ها و نظام های می باشه که ارزش های مدنی و اعتراض های مدنی و اعتراض های سمبولیک اهمیت قائل باشند. در شرایط فعلی حکومت طالبا حقوق اساسی اتباع، آزادی های اساسی اتباع را به چالش کشیدن و محدود ساختن. فکر میکنم که به این اعتراضات چندان اهمیت نتن، ولی این اعتراض از طرف کارمندان مرد رسانه ها ستوده نیست. در شرایط فعلی هم که اختناق به حد آخرش رسیده، باز هم که به حیث اعتراض صدای خود را بلند میکنن و یا اعتراض نمادین میکنن، شاید خوب باشه، اما فکر نکنم که صله رحم و یا هم تغییر جهت در سیاست های طالبان ایجاد کرده بود.
گفتگوی بود با ضیا بومیا، معاون پیشین کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که ما را تا حال همراهی میکنید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه: طالبان میگوید نیمی از جامعه در افغانستان از حق تحصیل محروم شدند. او که در نشسته در کابل دیروز صحبت میکرد، مخالفتش را با محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان ابراز کرد. بیشتر در این گزارش.
شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزیر خارجه طالبان، کارهای انجام شده از سوی طالبان را بسنده نمی‌داند و می‌گوید باید کارهای بیشتر از سوی طالبان انجام شود. آقای استانکزی همچنین در یک گردهمایی در کابل به مناسبت ششمین سالگرد کشته شدن اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، درباره حقوق زنان در افغانستان، به ویژه حق آموزش آنان سخن گفت. او گفت که شمار زنان و دختران در افغانستان حق تحصیل ندارند و این حق باید به آنان داده شود.
هیچ کس حقوق شرعی زنان را به آنها نداده است. هیچ کس به آنها حق تحصیل نداده است. در افغانستان آموزش وجود دارد، اما هیچ کس حقوق زنان را نمی‌دهد. حقوق آنها را به آنها بدهید. این زنان در کجا اسلام را مطالعه کنند؟ خود در مدرسه و مکتب آموزش و پرورش می‌بینند و این وظیفه حکومت است. این که جلوی فساد را در جایی که موجود است بگیرند، اما به این معنا نیست که نیمی از جامعه را از آن حذف کنند. به زنان باید این حقوق داده شود، حقوقی که خدا، رسولش و سنت افغانی داده است.
آقای استانکزی افزون بر آموزش زنان، از امور سیاسی، اقتصادی و نظامی حکومت نیز به شدت انتقاد کرد و گفت کارهای انجام شده در 8 ماه گذشته بسنده نیستند و مردم افغانستان خواهان کار بیشتر هستند. وی گفت که ادامه وضعیت موجود مردم را از دولت دور خواهد کرد و عمر یک نظام را کوتاه می سازد. این نخستین بار است که یک مقام طالبان در یک نشست با این صراحت از کارهای حکومت طالبان انتقاد می کند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های گوناگون بر زنان اعمال شد که واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از کشور برانگیخت. بستن درب مکتب های دخترانه بالای صنف ششم یکی از این محدودیت هاست که تا کنون ادامه دارد.
گزارش بود درباره اعتراض شیر محمد عباس استانکزی از رعایت نشدن حقوق زنان و دختران در افغانستان. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان از اقدام حکومت انتقاد کرده که خود مقام ارشد آن است و تاکید کرده که همه دختران باید از حق آموزش و تحصیل برخوردار باشند. در گفتگویی که با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش این اظهارات آقای استانکزی به چی معناست؟
اصلا طالبا همهشان به یک فکر و به یک اندیشه به این نیست و یک تصمیم هم نداره در مورد آموزش رو. یعنی در مجموع یک مخالفت، یک تعداد، یک انگشت نما چند نفره که زیادتر افراطی برخورد میکنن. حتی این هم میفهمن که مثلا تعلیم در اسلام یک فرض است برای مرد و زن. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، محمد خالد حنفی رئیس ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر و خود آقای هیبت الله اخوان امیرالمومنین طالبان، ایشان زیادتر طرفدار افراطیت هستند. متواقی طالبان اصلا نمیخوان که مثلا دخترها محروم شون از آموزش، حتی ایشان نمیخوان که خانما بدون وظایف در خانه خود باشند. یعنی تقریبا بیشتر با طرف ترقی و همسویی با همسایگان، با جامعه جهانی، حتی در شرایطی که جهان بایشان وضع کردن، هر همه میخوان بپذیرن، حتی میخوان مثلا با حکومتداری کار کنن.
شما میدونین که شیر محمد عباس استانکزی یک مذاکره کننده ارشد طالبان بود. از زمانی که به عنوان معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گماشته شد، در رسانه ها بیشتر دیده نشده. این اظهارات او چقدر میتواند مؤثر واقع شود؟
بله، هر بلند پای طالبان که هر اظهار نظر داشته باشند، اثرات بسیار مفید و اثرات در زنده داره، بالای طالبان، بالای جامعه جهانی، بالای کشور همسایه. آقای استانکزه کری مطرح شده و شناخته شده است، مثلا در مادین و در مذاکرات سیاسی، مذاکرات صلح در قطر و دفتر سیاسی قطر نقش بسیار محور و فعال داشتن و تمام کنفرانس ها در مسکو ایجا صحبت های از یک وزن خاص داشتن. بنان با وجود که اگه اختلاف درونی به نشان از چینشان تقریبا 25 سال پیش هم یا 30 سال پیش هم موینه 27 سال ببخشن موینه وزارت خارجه بودن و دوباره به این پوست آمدن در سه ارتقایشان کدام چیر نکدن. بنان بو خاطر اکم آزرده هست وزیارت ها نمی باشده در کابل، اما مسئولیت و مفیدیت خود داره و یکتداد بزرگای طالب نمیخواد که تر مسئولیتی که خلاف شریعت رسول هم بگیره، مثلا بستن روی دخترها. بنا یه رفت مسئولیت هم میکنه و وقت هم میگن و همچنان غیر مستقیم میقسمی چار کتگوری کسایی کسان با وفشار وارد کنن تا بپذیرن خواست جامعه بین المللی و جامعه افغانی را.
گفتگوی بود با عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is defend. Human rights is defend. Российская Федерация
неизменно зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور پولند در سفر غیر مترقبه به کیف از اوکراین خواسته تا به درخواست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تن ندهد. اندری دودا همچنان گفت که پولند از عضویت اوکراین در ناتو حمایت می‌کند. در حال حاضر پولند میزبان صدها هزار بیجا شده اوکراینی است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه میزبان اندری دودا رئیس جمهور پولند بود. او در این سفر بر حمایت از اوکراین تاکید کرد و گفت که اتحادیه اروپا باید در این مورد همه این مسئولیت‌هایش را ادا کند. دودا سپس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که باید دست روسیه از دارایی‌های بین‌المللی‌اش کوتاه شود.
واضح است که اوکراین باید توسط غرامت جنگی اشغالگران روسی دوباره بازسازی شود. آنها باید از دسترسی به دارایی‌هایی که در نهادهای مالی و تمامی جهان منجمد شدند دور نگه داشته شوند. علاوه بر این ما به ابتکارهای متفاوت نیاز داریم تا با اوکراین به صورت مستقیم کمک شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست از پولند به خاطر همکاری‌هایش و پناه دادن به صدها هزار پناهجوی اوکراینی سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور پولند در دیدار با نماینده‌های پارلمان اوکراین هم گفت که این کشور حق دارد در مورد آینده‌اش تصمیم گیرد. همزمان با سفر اندری دودا به اوکراین، راکت پراگنی‌های در مناطق شمال شرقی این کشور از سوی نیروهای روسی صورت گرفته. میخائیل پودولیک دستیار رئیس جمهور اوکراین در اشاره به احتمال رسیدن به یک توافق گفته که جنگ خاموش نخواهد شد. با گفته او اگر توافق هم در جنگ صورت گیرد، نیروهای روسی عملیات تازه را آغاز میکنند که به باورش بیشتر از گذشته خونین و نگران کننده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. من تا 10 دقیقه دیگر برمیگردم. اکنون با فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه با یک مجری و خبرنگار زن در افغانستان صحبت کرده ایم و ازش پرسیدیم که در مورد دستور جدید طالبان برای پوشانیدن صورت زنان در تلویزیون ها چی نظر دارد؟
تنفس کردن از پشت ماسک یا او رو پوش را که یک دختر بپوشه بسیار مشکل است و او هم در زمانی که برنامه تلویزیونی تو اجرا میکنی.
پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر میکنیم.
آل وظیفه خود را که طالبان آمده صدس دادیم، نمیفهمم که چی یعنی ما چی خواهد شد.
در مورد چیچک میمون هم معلومات خواهیم داد. حالا میشنوید که آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که مجریان زن تلویزیون های محلی این کشور نباید دستور تازه حکومت طالبان را رعایت کنند. آقای کرزی این سخن را به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته است. با گزارش شمار از تلویزیون ها، حکومت طالبان چهارشنبه 19 مایه می به مجریان زن در این تلویزیون ها دستور داد که انگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با یک مجری و خبرنگار زن در یکی از تلویزیون های محلی افغانستان که بنابر دلایل امنیتی نمی خواهد نامش گرفته شود، پرسیده است که می تواند دستور طالبان را نادیده بگیرد.
به نظر من این خوب است که سیاسیون و طرف هایی که تأثیر گذار است اونا خودشان بیشتر سر حکومت فشار بیارن تا در وضع محدودیت ها از نرمش کار بگیره و با رسانه ها همکاری خوبی داشته باشم. شخصا من فکر نمی کنم که من بتوانم از این امر سرپیچی بکنم، به خاطر که من همینجا زندگی می کنم، خانواده من همینجا است، همینجا زیست دارم در این وطن خود و حکومت هم شما می دانید که در دست اونا هست، قدرت در دست اونا هست و اونا هر کاری را که مثلا خواسته باشم می تونم بکنم و این برای من که در بیرون کار می کنم بسیار سخت است که من بتوانم از این امر سرپیچی بکنم و این را نادیده بگیرم.
خب عملا شما ماسک می پوشین انگام اجرای برنامه های تلویزیونی، چقدر دشوار است به شما؟
تنفس کردن از پشت ماسک یا او رو پوش را که یک دختر بپوشه بسیار مشکل است و او هم در زمانی که برنامه تلویزیونی تو اجرا میکنی. این من حیث یک چیزی که امارت اسلامی گفته که او را توجیه دینی داده من نمیدونم، اما این را همگی ما میفهمیم که ماسک پوشیدن در هنگام برنامه اجرا کردن یک چیز منطقی نیست و این برای من شخصا بسیار سخت است که من در برنامه مثلا با ماسک میرم و نباید ماسک پایین بیاد. از زمان صحبت کردن شما حتما تجربه کردین که وقتی که صحبت میکنیم ماسک پایین میاد و تو بار او را دوباره هر دقیقه باید بالا بکنی و این از نگاه تکنیکی بسیار مشکلات را به بار آورده و همچنان که خود کسی که مثلا اجرا میکنه یا من اجرا میکنم راحت نمیتونم باشم.
دیدبان حقوق بشر دستور طالبان را با مجریان زن نقض حقوق بشر خونده. شما که مستقیما متاثر شده این اقدام طالبان را چه توصیف میکنین؟
ببینین همگی میدونه که رسانه ها آواز یک جامعه هست و هر چقدر قیودات بالای رسانه ها وضع شود یعنی ترکوب آزادی بیان و محدودیت هایی هم که به تازگی وضع شدن من فکر میکنم نمیتونه منطقی باشه یا توجیه دینی داشته باشه و ایره تمام مردم افغانستانم میدونم. به خاطر که پوشش یک زن مربوط خودش میشه و یک مادر کشور اسلامی زندگی میکنیم بدون شک که در هیچ زمان زن و مرد افغانستان به حجاب نبوده و به حجاب نیست و ای که روپوش پوشیدن در اسلام توجیه دینی نداره ایره همگی ما میدونیم.
با توجه به این همه محدودیت ها فکر نمیکنین ادامه کار به شما به عنوان یک زن پس از این دشوار خواهد بود؟
برای ما بدون شک سخت است کار کردن در این شرایط با وصفی که من فکر میکنم شاید محدودیت ها زیاد شود تا کار کردن مشکل است، دشوار است، اما خب باید بود و مبارزه کرد.
یکی از مجریان و خبرنگاران زن در یکی از تلویزیون های محلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا میشنوید که مسئولان در امریکا و اروپا در روزهای اخیر موارد از بیماری چیچک میمون یا چیچک شادی را خصوصا میان مردان جوان شناسایی کردند. این شیوع به خاطر حیرت‌آور است که بیماری چیچک میمون خارج از قاره آفریقا به ندرت انتشار می‌یابد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مسئولان خدمات صحی در سراسر جهان شیوع بیماری چیچک شادی یا میمون را زیر نظر دارند، چون برای اولین بار دیده می شود که میان کسان انتشار می یابد که به افریقا سفر نکردند. اما به هر صورت آنها تأکید می کنند که خطر این بیماری برای عموم مردم پایین است. مریضی چیچک شادی چیست؟ چیچک شادی یک ویروس است که از حیوانات جمنده وحشی و پستانداران اولی نشأت و گاه به انسان سرایت می کند. این بیماری میان انسانها اکثر در غرب افریقا انتشار می یابد و در آنجا یک مریضی بومی شناخته می شود. چیچک شادی توسط دانشمندان برای اولین بار در سال 1958 هنگام شناخته شد که آنها انتشار بیماری شبیه چیچک را میان شادی هایی که روی آنها بررسی علمی انجام می دادند مشاهده کردند و به همین خاطر چیچک میمون یا شادی نامیده می شود. اولین مورد ابتلای انسان به این بیماری در سال 1970 تشخیص و یک پسر 9 ساله در یک منطقه دوردست کنگو به آن مبتلا شناخته شد. علائم این بیماری چیست و چگونه معالجه می شود؟ ویروس چیچک شادی از خاندان ویروس های چیچکی است، ولی علائم خفیف تر دارد. اکثر مریضان صرف تب، درد بدن، لرزه و خستگی را تجربه می کنند. مریضان در دست و روی خود آبله می کشند که می تواند به سایر قسمت های بدن گسترش یابد. اکثریت بیماران در 2 تا 4 هفته بدون این که بستری شوند صحت یاب می شوند. چیچک یا آبله شادی امکان دارد از میان هر 10 نفر برای یکی آنها کشنده باشد و تصور می شود که در اطفال شدیدتر است. با کسانی که در معرض این ویروس قرار می گیرند، غالبا یکی از واکسین های که برای محو چیچک استفاده شده و در برابر چیچک شادی هم مؤثر ثابت شده داده می شود. در حالت گسترش بیماری دواهای ضد ویروس هم توصیه می شود. مرکز وقایه و کنترل بیماری ها در اروپا روز پنجشنبه توصیه کرد که همه موارد مشکوک باید قرنطین و کسانی که پرخطر باشند باید واکسین شوند. سوال دیگر این است که چه شماره از موارد چیچک شادی یا میمون معمولاً وجود دارد؟ سازمان صحی جهان تخمین می‌کند که در بیش از 10 کشور آفریقا هر سال هزاران مورد ابتلا به چیچک شادی شناسایی می‌شود. اکثریت موارد در کنگو ثبت می‌شود و مقامات این کشور هر سال از تقریباً 6000 مورد خبر می‌دهند. شمار ابتلای سالانه در نایجیریا حدود 3000 نفر است. کارشناسان به این باورند که به خاطر سیستم ضعیف خدمات صحی امکان دارد همه این موارد ثبت نشوند. برخی موارد این بیماری در کشورهای غیر آفریقایی، مثلا در ایالات متحده و برتانیا نیز هر از گاه شناسایی می شود. این موارد معمولا با سفر به آفریقا یا تماس با حیوانات در مناطق شیوع بیشتر این بیماری ارتباط داشته می باشد. در سال 2003 در 6 ایالت آمریکا 47 مورد تایید شده یا احتمالی این بیماری ثبت شد. آنها این بیماری را از سگهای خانگی گرفته بودند. این سگها در نزدیکی حیوانات پستاندار کوچکی که از گانا آورده شده بودند نگهداری شده بودند. اما این بار چه چیز متفاوت است؟ پاسخ سوالی است که این اولین بار است که چیچک شادی میان کسانی دیده می شود که به آفریقا سفر نکردند. اکثریت این موارد میان مردانی بوده که با مردان دیگر مقاربت جنسی کردند. در اروپا از موارد ابتلا در بریتانیا، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و سویدن گزارش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، با امید که جور خوب باشیم. بهتر به شما معلوم است که وضعیت افغانستان در کدام حالت است. آل وظیفه خود را به طالبا آمده سدس دادیم. نمیتونم جهت دچار بیماری یعنی روبرو هستیم. نمیفهمم که چی یعنی ما چی خواهد شد. و در فامیل ما کسی تعلیم نداره بدون از من، به خاطر که از غریب فامیل هستم، پدرم دیقان است. هیچ کسی در خانه ما یعنی در فامیل ما کسی تعلیم نداره بدون از من. و نه تو واسطه هم داریم که جبری میخوایم پیشرفت کنم تعلیم خود، به خاطر که در فامیل ما تنها ما تعلیم کردیم. میخوایم که پیشرفت کنم.
از ولایت بدخشان، از ولسوالی وردوش، در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مسیساتی که است میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده است. دیگر مردم به شمول قریه پیش، صوفیان، اومد، خیرآباد، از این که مکاب صاف برای من نیستند که مردمی داره که امیال فعلا حاضرن
و یک لقمه نون خوردن احتیاج است.
از ولایت مرار گپ میزنم. درخواست ما از امارت اسلامی است که همی عشر معاف کنه. از مردم نبگیره، مردم غریب بیچاره مردم هستین. امو ربانه که امو هر کسی که سرشور میشه با مو نزدیکای خود با همسایه خود تقسیم کنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با شماری از زنان پیشتاز و نماینده های رسانه ها در کندهار در مورد رعایت حقوق تمامی شهروندان افغانستان به شمول دسترسی همه دختران به مکتب تاکید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت دیروز گفت که خانم لاینز با مقام های طالبان هم دیدار کرده و روی اهمیت تشکیل حکومت همشمول و پروسه مصالحه حقیقی تاکید کرده است. مردی که توسط موترسایکل از جرمنی وارد افغانستان شده مشغول دیدار از چندین ولایت است. به نقل از خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مرد که تنها به عنوان زازه معرفی شده قرار بود یک شنبه اول جوزا به ولایت پکتیا برسد. او که شهروندی جرمنی و افغانستان را دارد از راه ترکیه و ایران نخست به هرات رسید و سپس وارد ولایت غزنی شد. محمد ابراهیم خودری ترکمنی، پهلوان شناخته شده افغانستان، به عمر 92 سالگی در کابل درگذشت. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر کهولت سن در یکی از شفاخانه‌های کابل بستری بود و یک شنبه جان سپرد. عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان از هوادارانش خواسته که بر ضد حکومت نوی این کشور روز چهارشنبه تا اسلام آباد را پیمایی کنند. او که ماه گذشته از قدرت برکنار شد دیروز در نشست در شهر پشاور گفت تا هنگامی که پارلمان پاکستان منحل نشود و تاریخ دقیق انتخابات اعلام نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. و قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سخنرانی کند. بر اساس گزارش ها زلنسکی عصر امروز از طریق کنفرانس ویدیویی در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز با سلام، به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس‌ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخان است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات می باشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه‌ای که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، این را به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که که تغییرات زیاد در زندگیشان رو نمایش داد. تاریخ نویسان همیر تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده همیر مورخین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان‌ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن، یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشه. باید داشته باشن که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتن، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاوردن و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودن، خط و کتابت نداشتن، او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن. و زمانی که بشر تانست خط و کتابت به وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و مقسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشن. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حالا را تغییر کردن و امور رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از اون کس استفاده نمیکنن. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امور خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره، ولی در اصل یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشان و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتابها و اینا بیان کردن. و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه، پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که این خط بخونن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشده. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات میباشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری میکنه، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته میشن، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که میباشه اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری میشه، اما خود یک محل یک تعمیر خودش میتونه که یک آثار باستانی باشه. و کشف وقایع تاریخی از این به دست شناسان می باشد که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می بنند. پس می که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی می کردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصر بود، یعنی امو دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در او زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن، از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعه‌ای به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و دی آهن در این عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد، این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی را دوام یافت. قرون وسطی عبارت از او زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن، حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مونده. و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی می باشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته می شه و این سالها را ما می تانیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواسته شده باشه میتونیم او را به شمسی و اگر شمسی داده شده باشه میتونیم به میلادی ای را تبدیل بکنیم که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است و مثلا اگر بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخواییم ای را به میلادی تبدیل کنیم با 621 ای را جمع میکنیم و ما سال میلادی شمیته و اگر بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخواییم به هجری شمسی تبدیل بکنیم از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی را میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدیم که دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم میپردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می‌کردند و رهبران آن کیها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان میباشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتن و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. پس آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلاف که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امین در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خطبه انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و صاحب حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد. اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشان محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یک قبلیس صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودند. به خاطر به نام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ بازم بیل شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیاد را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از همین خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که عمر خود سامانیان به حیث رقیب خود می دانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت صفاری ها بعد از او حدودی که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت‌های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله‌های مشهور دیگه به نام سامانی‌ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بلخ بود و در زمان امویه بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردند. اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان به اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوب داشت، اما زمانی که یعنی حکمرانای محلی به ضدش خیستن دو دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود به وجود آورد. و این عکس که شما می‌بینید این از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی می باشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای در حصه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان در حصه هنر و معماری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و این هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان می دهد که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمو، دریا، توس اینا را تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز به وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخش‌ها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی اجتماعی اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث می‌کنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجا بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت تاز ایسی قدرت تبدیل شد. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از این خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت ها و قیام ها استا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی به ضد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و به ضد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاش هم امیراش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت‌های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهمی را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهمی را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش‌هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تأثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجودی که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما بازم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدیم که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت. مردم به مالداری می‌پرداختند، به دباغی، چرمگری، صابون‌سازی و قالین بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور تشکیل میدادند. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس میپرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت میگرفت و حتی قنده ها را به نام دروازه هند هم یاد میکنند و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که در او دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت‌ها و جنبش‌های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان‌ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در چه حالت قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز کندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.